السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. انشالله مأجور هستید. آرزو میکنیم که توسلات شما در ایام ماه محرم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. ممنونم که بیننده برنامه کلمه هستید. ویژه برنامه کلمه به مناسبت ماه محرم تقدیم حضورتون میشه با محوریت بحث معرفت الامام. امشب هم این افتخار رو دارم که در این برنامه میزبان حضرت آیت الله تحریری هستم و با ایشون در این باره گفتگو خواهم کرد. سلام علیکم، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه کلمه.
توفیقی است در این ایام خاص که در رابطه با موضوع مهم امامت و ولایت بحث میشه و امت اسلامی ما در سرتاسر عالم باید با این حقیقت بیشتر ما آشنا بشیم. در خدمتتون
انشاءالله. آنچه که در مدارس ما، در دانشگاه های ما، در رسانه های ما تدریس میشه به عنوان اصول دین، در کنار توحید امامت به عنوان یکی از اصول دین خوانده میشه و گفته میشه. گویی مثلا ما باید بریم یه بخشی رو وقت صرف بکنیم برای اینکه بفهمیم توحید چیست، خدا رو بشناسیم، و بعد حالا یه خورده وقت صرف کنیم ببینیم نبوت چیست، و بعد وقت صرف کنیم ببینیم امامت چیست. یعنی اینها رو گویی مباحثی و مقوله های جدای از هم تحلیل میکنیم و میفهمیم. دست کم ماها که اینطور بودیم تا الان. این روایتی که از حضرت صادق علیه السلام محوریت پیدا کرده در ویژه برنامه محرمیه برنامه کلمه، پیام دیگری داره. ما اول هر برنامه در این دهه این روایت رو قرائت میکنیم و اون رو به بحث میگذاریم، روایتی که اگر عمرمون رو براش بگذاریم تا درکش بکنیم احتمالاً تازه عمرمون ثمر داده. اگر اجازه بدید من یک بار این روایت رو بار دیگر بخونم در ابتدای برنامه. از امام صادق علیه السلام نقل است که ایشون از امام حسین علیه السلام نقل کردند که حضرت در خطبه‌ای به اصحاب خود فرمودند: یا ایها الناس، ایها الناس، ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا. این بخش نخست روایت است. ای مردم، به درستی که خداوند خلق خود را نیافریده است مگر برای آنکه به او معرفت پیدا بکنند. پس زمانی که خدا را بشناسند در مقام بندگی او برمی آیند و به واسطه بندگی او از بندگی غیر او بی نیاز می گردند. فقال له رجل یا ابن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله. اینجا مردی گفت: ای پسر رسول خدا، پدر و مادرم به فدای تو، پس معرفت خداوند چیست؟ حضرت فرمود: معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا یعنی معرفت امامی برای اهل هر زمانی، معرفت امامی که در آن زمان اطاعت و پیروی او بر مردم واجب شده است. استاد، در این روایت معرفت الله معلق و منوط به معرفت امام شده، یعنی اینا دو مقوله نیستن. گویی تا معرفت امام نباشه معرفت خدا حاصل نمیشه. یه مقداری درکش برای ما، یه مقداری که نه خیلی درکش برای ما دشواره. ما وقتی میخواییم راجع به خدا صحبت، من ببخشید این مقداری مفصل تر عرض میکنم برای اینکه سوال روشن بشه در برنامه. خدا رو به رحمانیت، به رحیمیت، به علمش، به قدرتش، به اینها میشناسیم. ولی وقتی درباره امام سخن میگیم، راجب مخلوق خداوند داریم سخن میگیم، راجب عصمت امام صحبت میکنیم، راجب علم امام صحبت میکنیم، چطور معرفت امام در واقع مقدمه است برای معرفت الله؟ البته این روایت مقدمه نمیگه، یه چیز بالاتر از مقدمه میگه. این رو چطور باید درک کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. یوم ندعو کل اناس بامامه. بحث در محور این روایت شریفه ایجاب میکنه که ما در چند موضوع بحث بکنیم. موضوع اول توجه ماست به خودمون، که ما یک توجه ویژه‌ای به خودمون بکنیم که ما چه موجودی هستیم، که ابتدایش حضرت این رو بیان می‌فرمه که به نوعی به خودشناسی تعبیر میشه. این خودشناسی اگر درست تحلیل بشه، انسان پیگیری بکنه، ما رو هم به خداشناسی میرساند و هم به امام شناسی، و در واقع تکلیف ما رو معین میکنه تو زندگی که ما چگونه باید باشیم. چون به هر حال معرفت واقعیتش این است که ما رو به چگونه زیستن برسانه، که از آن به عمل تعبیر میشه در روایات، که اون وقتی معرفت، معرفتی که ما رو به عمل بکشونه، و عمل هم ما رو باز مرتبه به معرفت راهنمایی میکنه. اینا با هم دیگه مرتبط هستن. این فرمایش امام صادق علیه السلام است در یک روایت. خب ما وقتی خوب دقت بکنیم، یک موجود مخلوق هستیم که نه خودمون رو در حال ایجاد کردیم، نه میتوانیم چیز دیگری رو ایجاد بکنیم. که این حقیقت رو قرآن کریم هم برای بیدار کردن عقل‌ها در قالب سوال بیان میکنه. نوعا سوالاتی که در قرآن کریم مطرح میشه بیان یک واقعیاتی است که میخواد ما رو، ذهنمون رو، عقلمون رو بارور بکنه، بیشتر در واقعیات فکر بکنیم. تون آیه شریفه میخواد که مضمونش اینه: آیا مردم ام خلقو من شیء من غیر شیء ام هم الخالق. این تنها آیه است که به نوعی ما رو توجه به یک خالق غیر مخلوق میدهد. آیا ما بدون تکیه به چیزی خلق شده ایم، یا خودمون رو ایجاد کردیم؟ خب هر روش نیست، این یه منطق صریحه. هر کس دو تا چهار تا رو پیش بیاد، با درک های خیلی پیچیده فلسفی هم لازم نیست انسان پیش بره. به این نکته میرسیم که خود ما و اون موجوداتی که مثل ما هستند یک موجود وابسته هستیم. خب از اونجا که ما یک موجود پیچیده هستیم، یک موجود پیچیده وابسته، از اونجا استفاده میکنیم که هم به یک خالقی که مخلوق نیست تکیه میکنیم، و هم اون حقیقت، حقیقت به هر حال هدف داره. این خلقت رو با یک هدفی ایجاد کرده. خب اینا معرفت هایی است که پشت سر هم با یک دقت ابتدایی به خودمون بهش میرسیم. خب قهرن این معرفت ما رو به خودمون به خداشناسی فطری راهنمایی میکنه. میشه خداشناسی فطری که ما اون خودمون رو درست تحلیل بکنیم، به وابستگی خودمون به غیر خودمون راه پیدا میکنیم که این وابستگی جهت داره، برای اینکه به هر حال ما با این وجودی که تو این عالم داریم یک وجود متکاملی باشیم که کمال ما این است که با این ویژگی بهش برسیم، با اون درک و اون اختیاری بودن، ضابطه مند شدن. خب اینا همش همون حکمته که در بحثای عقلی و کلامی و اینها در قالب استدلال و اصطلاح به هر حال این مطالب مطرح میشه، اما وقتی خوب این رو بررسی بکنیم می‌بینیم که این چنینه. ما یک وجود ضابطه مند هستیم، همونطور که به عالم که نگاه میکنیم اینه که اجزای عالم هر کدومشون با یه ضابطه ای تحقق پیدا میکنه، با یه ضابطه ای ادامه وجود میدند، از ذره‌ای ترین موجودات تا پیچیده ترین موجودات. این رو برای دقت میکنیم، خود ما که دیگه همه شؤون موجودات دیگر رو به نوعی داریم. از اینجا استفاده میکنیم که به هر حال خلقت ما بیهوده نیست، خلقت ما جهت داره و جهتش هم در خود خلقت ما نهاده شده، و اون اینکه ما به سوی اون حقیقت بی نیاز رهنمود هستیم چون به او تکیه میکنیم. خب این باید چجوری به هر حال باز بشه؟ این چجوریش هم به هر حال خود این سوالات جواب میده. به همونی که ما به هر حال وابسته هستیم، ما رو برای اون هدف آفریده، باید سراغ همون بریم. اون کسی است که راه رو بر ما به هر حال معین کرده، او کسی است که باید راهبر هم بر ما معین بکنه. این باید رو از خود فعلش انتظار میکنیم که او چون غنی است، او غنی بودنش ایجاب میکنه که این راهبر رو هم برای ما معین میکنه. خب از اینجا این رو نتیجه میگیریم که این راهبر باید ارتباط خاص با خودش داشته باشه. یه چنین کسی رو در ادیان الهی و دلیل عقل میگیم پیامبر، کسی که پیام آور است از جانب او. خب پیام رو بیاره برای چی؟ برای اینکه به ما نشون بده شما اینگونه هستید. اولا اینگونه بودن رو به ما معرفی میکنه، اینگونه بودن این موجود فقیر، هدف دار بودن، اینایی که خودمون هم به نوعی درک میکنیم. اما چجوری اون هدف به طور واضح چگونه درک بشه خودمون نمیتونیم درک کنیم. اون پیامه ما رو میرسونه که به هر حال مقام رسالت هست. خب از اینجا نتیجه میگیریم که این درک فطری از خود ما رو میرسونه به دامن رسالت. پس نیا کنید، اول به خودشناسی اجمالی رسیدیم. وقتی تأمل در خودمون، ایها الناس، حضرت خطاب به خود میکنه، ما خلق الله العباد، یعنی ما مخلوقی، خالق اون الله، الله یعنی حقیقتی که بی نیاز همه کمالات رو داره. برای اون هدف، الا لیعرفو، به اینکه او رو بشناسیم، این رابطه وجودیمون رو با او درک کنیم، هم رابطه وجودی و همین که چگونه میخواهیم بشویم.
تا اینجاش به چیزی هم ظاهرا نیازی نیست، یعنی یک خلوت، یک توجه باید. هر کس در نفس خودش اگه مشمول فانساهم انفسهم نباشین، یعنی به نظر میرسه که اون آیه فانساه و منفون، کسانی که خودشان را فراموش میکنن کسانی هستند که روی این نقطه هم حتی نمی‌ایستند که لحظه ای تأمل کنند که از کجا آمدنم بهره چه بود. یعنی کلیدی ترین و ابتدایی ترین سوال رو نمیخوان بهش پاسخ بدن،
چون پاسخ دادن به این لوازم داره، نمیخوان در واقع اون لوازمش رو بهش ملتزم بشن. ملتزم شما به لوازمش معونه داره، این مقدار کنترل لازم داره، هم کنترل در درک، هم کنترل در مقتضیات وجوده. لذا اینا به خیال این که میخوان آزاد باشن، به خیال این، اما آزاد نیستیم ما، به این خیال اون حقیقت رو فراموش میکنن. این رو میخوام عرض بکنم، این فراموش کردن این حقیقت به طور کلی هم نیست، این خودشونو به فراموشی گذاردن ولا به
تقافل
هستن،
وگرنه چیزی نیست که قابل فراموش شدن باشه.
نزا امام صادق علیه السلام در کنار خانه خدا نشسته و ابن ابوالاوجا میاد یه حرفای بیهودهی میزن و اعتراضاتی به حاجیان میکنه، با حضرت و امام صادق علیه السلام میخواد محاجه بکنه، بعد از حضرت نکته اصلی رو بیان میکنه، محاجه های گوناگونی کردن، محاجه آخری رو حضرت بیان میکنن، یه امر فطری رو به او گوشزد میکنه که دیگه نمیتونه جواب بده. حضرت میخواد که اگر بنا بشه عالم دیگری باشد که هست، که احتمالش رو میدیم دیگه، نمیتونیم به طور قطع نفیش بکنیم، اینا دارن سود میکنن حاجی ها، تو ضرر کن. اگر بنا بشه عالم دیگری نباشه، خب اینا هم دارن یه کاری میکنن، تو هم داری یه کاری میکنی،
علسوی است،
علسوی میشه. اینجا دیگه نتونست جواب بده، چون روی حساب احتمالات پیش اومدیم. این منطق فطرت رو ازت داره بیدار میکنه، لذا اگر بپذیره باید اون لوازمش هم بپذیره، لذا نه میتونه نفیش بکنه، نه میتونه به طور خاص بپذیره، راه میکنه میگه منو ببرید اینجا میسید و از مدتی هم به درک واسه شد. از زمینه هیچ یک از در حال منکرین عالم غیب دلیل ندارن، لااقل میگن که ما احتمالش هست، این روی این احتمال باید بریم جلو رو حساب احتمالات. وقتی که انسان تو کارهای دنیایی احتمال سود میدهد، ولی اینکه ضررهایی هم در بینش هست، اونو رها نمی کنه. وقت من خودم یه چنین وجودی هستم که امکان داره که ابدیت در کار باشه، ارتباط با عالم غیب و نشانه هم در عالم زیاده برای این مسئله، در خود ما نشانه هست. اون بعضی خصوصیات وجودی ما یک خصوصیات غیبیه که با این عالم ماده داره کار میکنه، خود درک، اصلا خود علم حقیقتش چیه هنوز موندن، یه مقدماتش باید قرارم اینه. وقتی اینا رو ما خوب دقت بکنیم، به لزوم یک سیستمی که رهبری بکنه مرا به اون نتیجه وجودم پی میبرم.
خب این روایت در واقع خیلی شفاف داره به ما، در واقع حضرت عبدالله علیه السلام در پاسخ به اون مرد که میپرسه که فما معرفت الله، یه پاسخ خیلی روشن میگه معرفت اهل کل زمان امامه هم، یعنی هر کس امام زمان خودش رو بشناسه همانا خدا رو شناخته. شناخت امام یه دفعه است ما شناخت مصداقی پیدا میکنیم، مثلا میگیم امام اول ما یک شخصی است اسمش علی است، فرزند ابی طالب است، در فلان سال متولد شده فلان سال، یعنی یک شناختی پیدا میکنیم در مصداق امام. و حالا امام زمان ما حجت ابن الحسن عسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این ما شناخت مصداقی پیدا کردیم نسبت به یک شخص، این چه ربطی پیدا میکنه به شناخت یک ذات لایتناهی نسبت به حق سبحانه؟ ما چطور از شناخت مصداقی یک فرد ره میبریم و راه پیدا میکنیم به شناخت حق تعالی. این در واقع پرسش اصلی در مورد این روایت اینجاست.
با مقدمه‌ای که عرض کردیم باید این روایت رو با بیانات دیگر ائمه علیهم السلام جمع کرد. این بیان به خاطر این مسئله است که به هر حال معرفت خدای متعال این معرفت فطری و اولی است. خود ائمه علیهم السلام به ما فرمودن. حالا این چجوری با این روایت جمع میشه؟ با این مقدماتی که عرض کردیم این معرفت فطری در حد ساده ما رو به معرفت راه و رهبر به سوی خدای متعال رهنمون میکنه. این معرفت اولیه است. کسی که این گونه وجودش رو تحلیل بکنه به این مسئله میرسه که ما به هر حال در زندگی یه الگوی فکری و عملی میخواییم. ما این رو تعبیر میکنیم به امام و اون آیه هم که خوندم از سوره مبارکه اسراء این رو بیان میکنه که اساساً انسان تو این عالم شخصیتش با امام شکل میگیره که در قیامت با امامش صدا زده میشه و همراه میشه. یوم ندعو کل اناسن به امامه. لذا در یه روایت هم از امام حسین علیه السلام همین آیه رو ازت تفسیر میکنه که این همان اوتی کتابه به یمینه فولای که یقرعون کتابه هم علا یظلمون فتیلا اول نهاد و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خیلی تقسیم بندی بسیار عقلی که انسان تو این عالم دو تا الگو میتونه داشته باشه. یک الگوی به سوی عالم غیب، حالا الگوی فکری و عملی، یک الگوی به سوی این عالم که ما رو فقط به این عالم و شؤون این عالم توجه بده، یعنی اون جنبه مادی ما. یک الگو ما رو به جنبه شکوفا کردن حقیقتمون، یک الگو ما رو به اینکه اون حقیقتمون رو فراموش کنیم، که اون فنسا هم به این بپردازیم. این اصله. خب اینا به نوعی به بحث‌های علمی، به جهان‌بینی، جهان‌شناسی اینها متکی میشه و به اونا کاری نداریم. غرض اینه به هر حال هر کسی تو این عالم به یک امری تکیه میکنه، اقتدا میکنه. امام اون کسی است که به او اقتدا میشه و در فکر و در عمل. خب با این بیان اجمالی به این رسیدیم که اگر ما واقعا در خودمون تأمل بکنیم به این حقیقت خودمون میرسیم، ولی اینکه دقیق این حقیقت رو بهش راه پیدا نکرده باشیم. که البته خب میتوانیم در طول زمان با دقت بیشتر هی مثل علوم دیگر هی این علوممون منبسط بشه، تفصیلی بشه. بچه که میره تو دبستان یه علوم ابتدایی فرا میگیره، راهنمایی که میره یه مقداری بیشتر میشه، از علوم تجربی هم بحثی میشه. تو دانشگاه که میریم اینا همونا باز میشه، چون سطح درک ما عمیق‌تر میشه، چون وجود موجود تدریجی دیگه از نقص به کمال. در حیطه خداشناسی و راهشناسی و رهبرشناسی هم به همین صورته که اگر ما بخواهیم این شناساییمون درست شکل بگیره از خدای متعال باید بیاییم با این رهبر همراه باشیم که ببینیم که او چجوری خدا رو میشناسه. حالا علتش رو عرض میکنه که چرا این گونه است، او باید چگونه باشه. اون امام شناسی واقعی در واقع اونه. بنابراین این خداشناسی ابتدایی ما رو به پیغمبرشناسی بعد به امام شناسی میرسونه. این دعایی که فرمودن در زمان غیبت بخونی، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این همین رو برای ما بیان میکنه که اگر این خداشناسی درست جا بیفته، لذا در جنگ جمل شخصی میاد خدمت امیرالمؤمنین یا علی، این که شما میگید خدا واحده یعنی چی؟ دور اعرابی میگیرن، الان چه وقتی این سوال علمی معرفتیه توحیدیه، حالا ما رهاش کنیم، ما به خاطر همین داریم میجنگیم. این به خاطر همین میجنگیم یعنی چی؟ یعنی اگر اون طرف مقابل که دم از اسلام میزنه، دم از خدا میزنه، دم از صحابی بودن پیغمبر میزنه، این اگر واقعا خدا رو شناخته باشه، این نمیاد روبروی علی علیه السلام بایسته. این به این معنا میرسه پیامبر رو کلامش رو در همه زمانهاش حجت میدانه که فرموده شما یه شاخص دادید بعد از من، در مراحل مختلف معرفیش کرده، بالاترین معرفی و کاملترین معرفی قدیره. لذا اینا خودشونو فراموش کردن. لذا صدیقه کبرا سلام الله علیه سوال میشه آیا چیزی درباره علی علیه السلام دارید؟ حضرت فرمود بعد از قدیر دیگه چیزی باقی نمونده، ابهامی نمونده. اینا به اون خود فراموشی، به خدا فراموشی خودشون رو زدن. دم از خدا میزنن اما خدای واقعی نیست. حضرت داره بیان میکنه خدای واقعی اون حقیقت مطلقه، اون حقیقت مطلق رو هر کسی راه بهش نداره، باید کسی باشه که نماینده اون حقیقت باشه. لذا امام یه چنین کسی، انسان قانع نمیشه به این معرفت اولیه از خدا. این فطرت کمال جوییش در خدا جویی تفصیلیش او رو حرکتش میده اگر واقعا این فطرت به هر حال دست نخورده باشه. این چجوری میشه؟ باید بیام سراغ پیامبر. لذا شخص میاد سراغ پیامبر صلوات الله علیه و آله از علوم غریبه سوال میکنه. حضرت میگن که تو با اساس علم چیکار کردی که حالا میخوای بیای سراغ علوم غریبه؟ سوال میکنه آقا اساس علم، رأس العلم چیه؟ حضرت فرمودن که این است که خدا را حق معرفتش رو بشناسی. حق معرفتش چیه؟ همونش که تو قرآن اومده. حضرت خلاصش میکنه که بعد بیای سراغ من، اینو بعد بیان بکنم. قرآن دو تا آیه میگه ما قرآن نفرستیم میگه تو بیان بکنی پیامبر همه مسائلش لتبین ما نزل الیه، برای اینا نازل شده اما در قلب مطهر تو نازل شده، تو این حقایق رو درک میکنی که باید بیان بکنی. خب منی که میخوام به سوی اون حقیقت مطلق برم، او رو قبول دارم، ادعا میکنم و واقعا هم این ادعا واقعیه، بعد بیام سراغ این پیامبر، هم بیانش رو بگیرم همون فرمانش رو بگیرم. اما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. و خدا هم تو قرآن همه مطالب بیان کرده، بری سراغ این، سراغ من اومدی، این آینه ماست. و من یطیع الرسول فقط اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همینا بیان شده. خب بنابراین ما قهرن سراغ امام میریم مقتدا. حالا این مقتدا باید کی باشه؟ امام حسین علیه السلام داره این مقتدای واقعی رو بیان میکنه که ما داریم این مقتدا رو. و این مقتدا هم کسی است که همه از او اطاعت میکنن. اون تو باید کی باشه؟ این اطاعت اطاعت حق طلبانه باشه یا باطل طلبانه باشه؟ و عالم هم عالم تشابه حق باطله. رضا علیه انسان فرمود اعرف الحق تعرف اهله. حق رو اول بشناس بعد اهلش. از ابتدایی هم که امام حسین علیه السلام شروع میکنه به حرکت، اون محور رو بیان میکنه، محور حق، که من از اون تعدی نمیکنم، باکی هم نداره. و قبلش هم فرموده در خطبه منا و با معاویه برخورد کرده، منتها جای در حال پیاده کردن پیدا نکرده به خاطر مسائل اسلام. الان دیگه جاشه، معاویه رفته، حقی هم نداشته بعد از خودش کسی رو معرفی بکنه طبق اون سلنامه. حضرت من طبق فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه و آله حق هستم، که حالا مطالبه دیگه. بنابراین این فرمایش حضرت به ما نشون میده که ما اگر بخوایم خداشناسی واقعی داشته باشیم باید بریم سراغ امام، پیامبر شناسی واقعی داشته باشیم باید بریم سراغ امام. در واقع دین شناسی واقعی، شما وقت دین الهی رو داشته باشید، ان الدین عند الله الاسلام، این اسلام کدوم اسلامه؟ همون است که فاتحه‌اش خوند، فرمود از بلیت الاسلام براء مثل یدید و علی الاسلام و السلام. نه، اون اسلام حقیقی، اون اسلام حقیقی چهرش مخفی شده در روش های بدعت گونه ای که به اسلام چسبیده. و نبی اکرم صلی الله علیه و آله هم در خطبه قدیر و هم در قبلش هی هشدار داده، توجه داشته باش این عالم عالم امتحانه، همه در همه عرصه امتحان میشه. اونی که روز قدیر اولین شخصیت ها بود که آمد بیعت کرد با امیرالمومنین سلام، امتحان شد تا دیگران، همه هم بیعت کردن. و همینطور عرصه عرصه امتحانه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما همه شما رو امتحان میکنیم. من برای این شاخص ها رو باید ما هی توجه داشته باشیم که ما در بین خیر و شر، در بین حق و باطل همواره حرکت میکنیم. بعد بشناسیم امام حقمون کیه که کور نباشیم از امام حق.
من یه بار عرضه بکنم فهمم رو از توضیح حضرت عالی. در واقع شما این روایت شریف رو اینطور معنا کردید که از ابو عبدالله علیه السلام دارن به مردم میگن که اون معرفت اللهی که شما دنبالش هستید، شما دنبال درک یک ذاتی هستید در غیب الغیوب، در مقام احدیت با اسماء و صفاتی که به راحتی فراچنگ شما نمیاد. لاجرم باید این معرفت رو از کسی بگیرید که توانایی نائل شدن به این معرفت رو داره و اون ما هستیم. این روایت رو اینطور پس بعد بنا کرد که معرفت و اهل کل زمان امام ها، منظور این است که شما به جنس معرفتی که امام هر زمان نسبت به خداوند دارد باید راه پیدا بکنید.
این شما دنبال خدای خیالی هستید. خلاصه
بدون ما وهمه اون خیالی که دارید.
اصلا دم از این که او غیب الغیوب است و اینا اصلا نمیتونید بزنید. این بستر معرفتی ماست. لذا ملاحظه میکنیم خطبات توحیدی امیرالمومنین قوقا میکنه. خود امام حسین علیه السلام یه خطبه توحیدی داره، اگه فرصتی بشه عرض بکنیم در برابر این آن مشرکین زمان چه مطالبی بیان میکنه. در دعای عرفه به حال قوقا میکنه. خلاصه اون خدایی که هم از نظر درک به نوعی خدای واقعیه و هم از نظر زندگی، این خدا باید عینیت پیدا بکنه، همون صحبت اولی که شما فرمودید. خدای ذهنی تنها نیست فقط معرفی بشه، این خدا باید تبعیت بشه. ما فطرت خلاصه خضوع داریم، اونم یه فطرته، باید بدونیم در واقع چه کسی داریم خضوع میکنی، چه حقیقتی در واقع اون حقیقت نامتناهی ما باید خضوعمون رو نشون بدیم. این چه جوریه؟ باید با این کسی که این درکش درک حقیقی است، خضوعش خضوع حقیقی است.
در واقع این بخش، این در واقع تعابیر متعددی که در قرآن کریم هست که مکررن خداوند در واقع گویی با آیاتش کلنجار میره با ذهن مخاطب که نه این چیزی که تو میگی خدا این نیست، نه این چیزی که تو میگی سبحان الله اما یصفون، نه خداوند منزه است از تصور تو، این چیزی که تو تصور میکنی، این چیزی که تو وهم کردی را این، یعنی بخش عظیمی از آیات توحیدی قرآن دنبال اینه که خدا رو منزه کنه، تسبیح بکنه از تصوری که ما به عنوان یک بشر محدود نسبت به او به عنوان یک حقیقت لایتناهی پیدا میکنیم. ولی به یک نقطه ای که میرسه میگه آها این الا اگر میخواهید منو بشناسید ما آتاکم الرسول فخذوه. حالا اول این آیه ما آتاکم الرسول فخذوه خیلی درکشون اینه که حالا این دستوراتی که پیامبر فرموده رو شما عمل کنید، خب این ظاهر آیه است. ولی من اینطور میفهمم که این معرفتی که رسول صلوات الله علیه و آله و علیه تنم السلام دارن راجع به من میگن اونو شما باید دریافت بکنید، چیزی جز این اگر باشه وهم است. خدایی که شما میخوانید احتمالاً جلوش ممکنه سجده بکنید هم وهم است. حالا تکلیف متوسطین و ضعفای از امت مثل ما که مراتب توحید رو طی نمی‌کنیم و ضعیفیم و حالا یه خدایی برای خودمون گویی تراشیدیم، بالاخره اون که بت درست میکنم خدا برای خودش تراشیده بودی چه باید کرد؟
نکنید اونی که خدای متعال از انسان خداشناس بر حال تابع دین الهی در مرحله اول میخواد یک توجه اجمالی به عالم غیبه که این توجه اجمالی از راهش باشه، راه هم پذیرفته باشه از نایه او که او قرار داده، راهبر رو هم از نایه او بپذیره، همین مقدار رو باور بکنه که ایمان باشه. که عرب گفتن ما اسلام آوردیم، از حق تعالی هست که لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خب این ایمانه فرمود ولما یدخل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم.
قلو اسلمنا
و قلو اسلم اسلام اون این اسلام ظاهری، ان الدین عند الله الاسلام یه مرحله خاصی اون تسلیمه، یعنی تسلیم ظاهری و باطنی در برابر خدای متعال، خدایی که آفریننده است و کمال داره. کمال مطلق است و این خصوصیات رو داره. منتها هر کس با این نصاب اولیه دین شناسی که ما رو به رهبر شناسی، به راه شناسی واقعی، به خود شناسی ابتدایی و راهنمایی میکنه واقعا ملتزم بشه و همراه باشه، این اولین مرتبه نجات و بر سعادت رو پیدا کرد.
این خدا راه میبره در ادامه.
خدا راه میبره. این تا اونجا که باشه به هر حال هم درجاتون عند ربه فرمود ولل اخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیل. این هست. بنابراین نباید ما مایوس باشیم. من تا اون نصابه رو باید حفظش بکنم. شیطان در برابر این نصاب ایستاده. چون در برابر خدا ایستاد چی گفت؟ انا خیر، من بهترم. این انانیت رو در ما در برابر خدا هی میخواد جلوه بده. آخ این انانیت مراتب داره. یه جلوه خیلی بارزش در کفر و شرک ظهور پیدا میکنه، بعدش در نفاق، نفاق اعتقادی، بعدش کم کم این نفاقه مراتب پیدا میکنه، وقتی انسان در وادی ایمان آمد، هی میخواد ما رو سستمون بکنه، در برابر خدا قرار بده، در برابر ولی خدا قرار بده. لذا امام حسین علیه السلام در یه فرمایش بسیار نورانی میفرماید که ایاک و ما تعتذر من، بپرهیز از اون چیزی که ناچار بشی از آن عذر خواهی بکنی. یعنی اون نصاب اولیه حق رو، نصاب اولیه خیر رو نداره.
یه نقطه ای بایسته که خدا بالاخره بهانه‌ای برای نجات دادنش وجود داشته باشه. و شما میگید اون نقطه تسلیم بودن در برابر خدا و ولی خداست.
بله، اولین مرتبه تسلیم. چون خدا فرمود در یه آیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینجا قسم یاد میکنه خدا، معلوم میشه خیلی مهمه. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی یعنی اولین مرتبه تسلیم در برابر خدا، حاکمیت خدا، حکمت خدا، حاکمیت خدا از طریق پیامبر
تسلیم در برابر ولیه. بله. بسیار عالی استاد. به گمانم باید فرصتی به ما بدید که این بحث رو، یعنی ادامه این بحث مهم رو که چگونه تسلیم در برابر ولی خدا و ارتباط با ولی خدا راه توحید رو جلوی بندگان باز میکنه، این فرصتی باید ما بدید راجع به این هم انشاءالله در یک برنامه دیگری گفتگو بکنیم. سپاسگزارم از شما که حاضر شدید در برنامه کلمه و فیس بردیم. گفتگوی بنده رو ملاحظه فرمودید با آیت الله تحریری راجع به معرفت الامام. به نقطه کلیدی و مهم میرسیدیم. انشاءالله در جلسه آتی به شرط حیات این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، به خصوص در نسبت با امر توسل به اهل بیت به عنوان بابی که ما رو به توحید و شناخت خداوند خواهد رسانید. انشاءالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. شب بخیر.